بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث دیروز به این مسئله رسیدیم که ایمان عبارت از این است که اون چه که زبان میگد با قلب موافق باشد و اون چه که قلب میگوید زبان هم همان را بگوید، مطابقت لسان با قلب و قلب با لسان، به گونه ای که اگر در میان این دو اختلافی باشد ایمان صدق نمی کند. آرا و عقاید دیگران را هم با قرآن مطرح کردیم، هم آراء کرامیه را، هم آراء جهمیه را، هم آراء خوارج را و هم آراء معتزله. به اینجا رسیدیم که حق با این قول مشهور است که تصدیق زبان قلب را و قلب زبان را. امروز بحث ما راجع به متعلق این هاست. خب تصدیق مصدق میخواد، اقرار به لسان مقر میخواد، باید چیچه را تصدیق کنیم. و اگر بخواهیم این تعبیر را تعبیر روشن تر بگیم، بگیم عوامل سازنده ایمان چیست. بحث امروز ما تحت همین عنوان خواهد بود، عوامل سازنده ایمان، چیزهایی که ایمان را می سازد، این تصدیق را می سازد. و اگر بخواهیم از تعبیر دیگران استفاده کنیم، تعبیر دیگر همینجا هست، مؤلفه های ایمان چیست. خواه بگو عوامل سازنده ایمان، خواه بگو مؤلفه های ایمان چیز. اون چی که از قرآن بفرمایید، اون چی که از قرآن و حدیث و روش مسلمانان استفاده می شود، باید توجه کرد که عوامل سازنده ایمان عبارتن از امور زیر: یک، در درجه اول اعتقاد به وجود خدا، این مؤلفه اول است. و اگر کسی در مبدا منکر باشد مسلما مؤمن نیست. و چون این مسئله روشن هست، ما دیگه در اطراف مؤلفه اول سخن نمی گوییم. کسانی که در حقیقت عالم آفرینش را منحصر میدونن به ماده، میگن ماده مجموع عالم هستی است، غیر از عالم ماده خبری نیست، مسلما اینها مؤمن نیستن. مؤمن کسی است که هستی را گسترده بداند، هم عالم ماده را شامل باشد، هم عالم ماورای ماده را که خدا باشد. بنابراین اعتقاد به خدا در درجه اول مؤلفه اول است. دو، اهمیت بار این بعدی هاست، اعتقاد به یکتایی خدا، وحدانیت خدا، این مؤلفه دوم است، عنصر دوم است که ایمان را می سازد. البته وحدت خدا دو معنا دارد، گاهی میگیم واحد است نظیر ندارد، گاهی میگیم واحد است جز ندارد، هر دو را باید بگیم. خدای واحد، خدای واحد، واحد است یعنی نظیر و مثل ندارد، لیس کمثله شی ولم یکن له کفوا احد. گاهی میگیم واحد است به این معنا که بسیط است، جز ندارد، مرکب نیست، هر دو را باید بگیم. هم وحدت به معنای بساطت، هم وحدت به معنای این که مثل و نظیری ندارد. کدام سوره است که هر دو در آنجا هست؟ کدام سوره از سوره های قرآن است که هر دو وحدت در آنجا آمده است؟ هم وحدت به معنای بساطت، هم وحدت به معنی این که نظیر و مثل ندارد. همان سوره ای که در نماز مرکب بخونید، قل هو الله احد، احدیت همان بساطته. قل هو الله احد بسیط است و جز ندارد. دیگر ولم یکن له کفوا احد دارای مثل و نظیر نیست. در حقیقت در شبانه روز ما عقاید خودمان را تکرار میکنیم در پیشگاه خدا، ولذا معتقدیم ائمه فرمودند در نمازهای خود حتما سوره توحید را بخوانید. چرا؟ چون منعکس کننده توحید ماست و این سوره رد مسیحیت. خواه مسیحیت به معنای ترکب، خواه مسیحیت به معنی کثرت. چون در باره مسیحیت دو نظر هست، گاهی میگن واحد است، این ستا واحد است، هر کدام جزء این واحده، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، این ستا اجزایی هستند خدا را تشکیل دادن، اینها قائل به ترکبند. اما برخی دیگر که اکثریتن میگن نه، هر کدام از اینها وجود مستقل دارند، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس وجود مستقل. ولم یکن له کفوا احد. بنابراین این سوره مبارکه صدرش را ببینیم رد کثرت است. اونهایی که از مسیحیت قائل به کثرت هم به این معنا میگن واحد مرکب، این اقالیم سگانه واحدیست مرکب، اگر رد بکند قل هو الله احد. اونها که میگن نه، هر کدام از این اقالیم سگانه وجود مستقل دارن، ولم یکن له کفوا احد، البته بیشتر همون قول دوم را میگم لا تقولوا ثلاثه انتهوا. بنابراین عامل دوم برای سازنده ایمان عبارت است از توحید. کلمه لا اله الا الله هر دو را جامعه، لا اله الا الله هم وحدت به معنای بساطت، هم لا اله الا الله به معنای نفی کثرت. این دو. سوم توحید در خالقیت، معتقد بشویم در عالم هستی خالق یکیست، غیر از خدا آفرینشگر نداریم. آفریننده خداست، آفریننده به معنای وجود مستقل خداست. این هم از عوامل سازنده ایمانه. یعنی یک فردی اگر بخواهد در خیمه ایمان وارد بشود، باید این مراحل را ترک، این مراحل را طی کند. اول وجود ثانی، دوم وحدت ثانی، هم وحدت به معنای بساطت، هم وحدت به معنای نفی بس. سوم غیر از خدا خالق دیگر نباشد. قرآن چه می فرماید؟ قل الله خالق کل شیء، غیر از خدا خالق دیگر نیست. البته در اینجا اشتباه نشود، خالقیت دو معنا دارد، خالقیت مستقل که خالق بر خودش تکیه کند و از خارج استمداد نکند، این خداست. و اما خالقیت معتمد به خدا، از خدا استمداد بگیرد، این نه، منحصر به خدا نیست. کما اینکه حضرت عیسی می‌فرماید و اخلق، پشترش را بخورید، و اخلق لکم الطیر من برای شما مرغی را می آفرینم، اما به اذن الله. بنابراین اشتباه نشود خالقیت مستقل که معتقد به خود باشد و به غیر خود معتقد نباشد، این منحصر به خداست. قل الله خالق کل شیء، و اما خالقیت های معتمد به خدا، استمداد از خدا، این مسلمن خدا و غیر خدا را شامل هست. این جای بحث نیست، شکی نیست که این سازنده این میز آفریننده این شکل است. این شکل را جناب نجار آفریده است، اما به قوت من الله تبارک و تعالی. عقلی را خدا داده، فکری را خدا داده، این میز را می آفریند. مادهش مال خداست، هیئت را شکل را به نحوی این می آفریند. بنابراین بعضی از وهابی ها در اینجا اشتباه کرده اند، اصلا میگن خالقیت به معنی تمام مال خداست. حتی خالقیت تبعی را، به اصطلاح دیگری هم هست اگر گفتی، خالقیت ذلی را هم معتقد نیستم. حتی میگن این افعال ما هم افعال خداست مستقیماً بلا واسطه. البته این بحث را باید در موقع دیگر بکنیم، این مسئله مسئله صحیحی نیست، برخلاف قرآن کریم است. قرآن کریم به تأثیر اسباب معتقده. من الان یه آیه را از اول سوره مبارکه بقره براتون میخونم. ببینید قرآن مجید این رقم خالقیت ها تأثیر و تأثیر های تبعی و جزئی را کاملا قرآن معتقد است، نه یک مورد بلکه در موارد بیشتر. قرآن در باره آب سخن میگوید که ما به وسیله آب، عرض کردم خدمتتون که در اوایل سوره مبارکه بقره هست، بله، و اخرج من الماء من، در اوایل شعر راجع به آب، باشد آره، بعد انشاءالله پیدا، بعد پیدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذی جعل لکم الارض فراشا گهواره است، و السماء بناء، و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، به با سببیت، فاخرج به، ضمیر برمیگردد به ماء، اخرج به وسیله این آب، من الثمرات رزقا لکم. این نوع آیه در قرآن فراوانه. من فعلا همین را خوندم که یک شاهدی برای عرض ما باشد. بنابراین خالقیت مستقل از آن خداست، اما خالقیت های تبعی اختصاصی به خدا ندارد. دنیا دنیای اسباب و مسببات است. خلاق متعال این جهان را روی اسباب و مسببات آفریده است. تنها این آیه نیست، آیات کثیری هم هست. الان آیه دیگر هم خاطرم آمد، اول سوره مبارکه رعد را ملاحظه بفرمایید. اول سوره مبارکه رعد آشکارا بر این مسئله تفسیر میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و فی الارض قطع متجاورات، زمین قطعه های در کنار هم داره، و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان، شاهد، یسقا به ماء واحد. همه این مزرعه ها آب یکیه اما میوه ها مختلفه. حالا این آیه در مقام چیه باشد؟ فقط میخوام بگم یسقا بما این واحد، آب مؤثره. بنابراین اگر گفتیم آب مؤثره، نباید ما را مقصر بشمارید. اگر گفتیم این حب مؤثره، اشکالی ندارد. آن که میگوته قطع کننده تب است، اشکالی ندارد. این نوع خالقیت ها، خالقیت های ذلی و تبعی به اذن پروردگار است. این سه مؤلفه چهارم، توحید در ربوبیت و کارگردانی، چهارمه. شما ستاره بشمارید، من چهارم را تشریح کنم. اول اعتقاد به خالق، دوم اعتقاد به توحید در دو مرحله، سوم توحید در خالقیت، چهارم توحید در ربوبیت. ربوبیت غیر از خالقیته. یک خالق داریم، یک رب داریم. رب به معنای صاحبه، رب صاحبه. صاحب مزرعه را عرب میگن رب زیعه، ویعه همان مزرعه هست، رب ویعه، صاحب این بستان. شما اگر یک اسبی دارید به شما میگن رب الفرس. اگر خانه ای دارید به شما میگن رب البیت. رب غیر از خالقه، خالق آفرینشگر است، رب گرداننده و اداره کننده است. باغبان یک مزرعه، مزرعه را پدید نیاورده، بلکه چه کرده؟ این مزرعه را اداره میکند، علفش را میچیند، به موقع آب میدهد، به موقع حرس میکند، به موقع میوه ها را میچیند، به موقع در اونجا بیل میزند. این هم میگن رب کارگردانی. ربوبیت حق تعالی غیر از خالقیتشی. اول میآفریند، بعدن هم در طول جهان کارگردان جهان، کردگار جهان، آنی که جهان را میچرخاند و ادامه عمر میدهد خداست. دلیل ما بر این که ربوبیت غیر از خالقیت، شما دلیلی دارید؟ من از آیه مبارکه براتون دلیل میارم. همین سوره مبارکه رعد اوائلش بهترین دلیل است که خالقیت غیر از ربوبیت. ملاحظه بفرمایید، اول سوره مبارکه رعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می‌فرماید الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. این خالقیته، خدایی که آسمان ها را برافراشت بدون ستون. ثم استوى على العرش، باشد، و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى. بعدا میفرماید یدبر الامر، معلوم میشود خالقیتش غیر از تدبیره، مسلما تدبیر غیر از خالقیته. خالقیت برمیگردد به حدوث، تدبیر برمیگردد به ادامه کار. بنابراین توحید در ربوبیت، فارسی بخوام بگیم توحید در کردگاری، توحید در اداره جهان. البته ربوبیت جهان جدا از خالقیت نخواهد بود، یعنی جهان بخواهد ادامه عمر پیدا کند باید همراه با خالقیت هم باشد، که در حقیقت تشبیه ما به باغبان تشبیه کامل به ناقص بود. برای اینکه آقایون در ذهنشون برود عرض کردم، جهان اگر بخواهد ربوبیت پیدا کند، ادامه حیات پیدا کند، مسلما خالقیت هم به دنبال دارد. اما تنها خالقیت کافی نیست، اداره هم یه مسئله دیگر. در اینجا من یک گریزی بزنم بد نیست، اون کدومه؟ آقایان وهابی ها هنگامی که میخوان مراتب توحید را بگن، اول بگن توحید در ربوبیت. ربوبیت را به معنای خالقیت میگیرن و این یکی از اشتباهات ابن تیمیه هست، بعدن هم اشتباه محمد ابن عبدالوهاب، بعدن هم همینها که آمده ان به دنبال او. هنگامی که در دانشگاه یا در مدارس بخوان توحید بگن، توحید در خالقیت بگن، توحید در ربوبیت، و حال اینکه باید بگن توحید در خالقیت. خالقیت مرتبه اول، ربوبیت مرحله دوم. رب غیر از خالقه، رب صاحبه، صاحب هر شی، مدیر اون شیعه، گرداننده اون شیعه. غیر از خالق است که از عدم به وجود میآورد. این اشتباه را اینها کردند و کرارن من هم تذکر دادم، اما اینها عوض نشدم. این هم مرحله سوم. مرحله چهارم، ستاره بشمارید آقا پسر، شما بشمارید. یک، اعتقاد به سانع. دو، اعتقاد به توحید در دو مرحله. سه، توحید در خالقیت. چهار، توحید در ربوبیت. البته توحید در ربوبیت یه حاشیه هم دارد، اون کدومه؟ اگر خدا رب ماست، تشریع هم دست خداست. خدا باید برای ما قانون گذاری کند. از آثار ربوبیت این است که حلال و حرام را باید خدا معرفی کند. از شاخه های توحید در ربوبیت. اگر واقعا رب ماست و ما مربوبیم، او مالک است و ما مملوکیم، قهرن باید صد نوشت ما از نظر قوانین دست او باشد. یه تاریخی نقل کنم، در سوره مبارکه توبه هست. عدی ابن حاتم میگد من مسیحی بودم، فرزند حاتم طائی. از خواهرم شنیدم پیغمبر اکرمی طلوع کرده دارای چنین اخلاق عظیمی هست. گفتم بروم به زیارتش. آمدم مدینه، در مسجد دیدم پیغمبر این آیه را میخوند: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. عرض کردم یا رسول الله، البته اسمش را یا رسول الله نگفت، کنگه حضرت را گویا گفت. هرگز ما علمای خودمان را رب خودمان اتخاذ نکردیم. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. فرمود که جناب علی ابن حاتم، اگر اینها بگن فلان چیز حرامه ولی در تورات انجیل حلال باشه، او بالعکس اینها بگن حرامه ولی در توحید، در انجیل توحید، در انجیل و تورات حلال باشد، کدام را میگیری؟ گفتار همین حبر و راهب را میگیریم. گفت ارباب همینه دیگه. شما کتاب خدا را به نام تورات انجیل رها کردید، قول اینها را میگیرید. این در اختلاف میگید قول اینها را میگیریم، نه تورات نه انجیل. این همان ربوبیته. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در حقیقت ربوبیت یکی از آثارش این است که قانونم دست او باشد. بریم ما مؤلفه چهارم، چیزی که در حقیقت سازنده، البته می شود پنجم، چیزی که در حقیقت سازنده، عرض کنم خدمتون که ایمان است و تصدیق. اون توحید در عبادت. توحید در عبادت خودش یکی از مراحل سازنده ایمانه. توحید در عبادت فقط خدا را بپرستیم، غیر خدا را نپرستیم. و این مسئله مورد اتفاق همه هست. همه قبول دارن که ایاک نعبد و و ایاک نستعین. بنابراین در مسئله توحید در عبادت کسی حرف نداره، بلکه از آیات قرآن استفاده می شود که تمام انبیا برای مطلب آمده، از آدم تا خاتم برای مطلب. کدام توحید در عبادت؟ کدام آیه؟ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در سوره مبارکه نحل، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که انه همه برای یک مطلب آمده است که بشر در مقابل گاو و گوسفند، در مقابل سنگ و مدر سجده نکند. تا اینجا ما شش مرحله را براتون آوردیم. ببین اشتباه در عدد نکنیم. اعتقاد به ثانی یک، اعتقاد به توحید در ذات به دو معنا، هم بساطت و هم عدم مثل. سوم توحید در خالقیت، خالقیت استقلالی. چهارم توحید در ربوبیت، حتی ربوبیت را بیاریم به تشریح هم بگیم دست خداست. پنجم توحید در عبادت، پنجم شد، جای بحث نیست. در اینجا من یه نکته عرض کنم، چون در آینده ما در این باره باید بحث کنیم، حالا پیریزی کنیم. اون این است که از زمان ابن تیمیه که در سال 728 فوت کرده تا حالا این جمعیتی که پیرو او هستن، اینها یه مطلبی را ادعا میکنن، میگن تمام مشرکین اصل پیامبر اینها در ربوبیت، به معنی که ما گفتیم در ربوبیت، همشون موحد بودن. تمام عرب در ربوبیت که همان کارگردانیه متحد بودن، فقط اینها شرکشون در عبادت بود. اینها بر این اساس یه نتایجی را گرفتن که بعدن براتون خواهم گفت. یادداشت کنید، ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب معتقد است که مشرکان عصر رسالت فقط شرکشون در عبادت بوده، اما در ربوبیت ابدا اینها مشرک نبودن، نه در خالقیت و نه در ربوبیت به اون معنا که ما گفتیم کارگردانه جهان، این هم از آن خدا میدونستن و بت‌ها را مبدع این کار نمیدونستن که اینها کارگردان انسان و جهان و سازنده مسیر انسان باشم. این حرف درسته؟ کمی به قرآن سری بزنیم، این افترا چیه؟ قرآن آشکارا بگد اینها نه تنها در عبادت مشرک بودن، بلکه در مسئله ربوبیت کارگردانی و مسیر انسان، مسیر وسط یعنی سرنوش، دست بت ها میدونستن. کدوم آیه؟ واتخذوا من دون الله، آیه سوره یاسین را حفظن، واتخذوا من دون الله آلهتا لعلهم ینصرون، سوره مبارکه یاسین. واتخذوا من دون الله آلهتا، چرا؟ لعلهم ینصرون، تا به وسیله اینها در جنگ پیروز شوند. پیروزی را از آن همین بت ها می دونستن. سرنوشت جنگ می گفتن دست این عزاست، و لذا هنگامی که آمدن جنگ احد همراه خودشان چه را آورده بودن؟ عزا را آورده بودن، بت عزا را آورده بودن، و لذا شعار می دادن، می گفتن نحن لنا العزا ولا عزا لكم، شعار می دادن برای تضعیف روحیه مسلمانان نحن لنا العزى مسلمانان ولا عزى لكم. پیغمبر این عجب شعار بدیست، یک شعاری به همون آهنگ یاد مسلمانان داد، به همون آهنگ نحن که قوم الله مولانا ولا مولا لکن. شما رفته سراغ عزا، من پدر جد عزا رو به شما میگم، الله مولانا ولا مولا لکن. ببین پیغمبر اکرم چقدر ظریف کاری دارد، حتی شعاری که میخواد یاد مسلمانان بدهد هماهنگ با شعار مشرکان باشد. آنها میگفتن نحن لنا العزا ولا عزا لکم، فرمود الله مولانا ولا مولا لکم. چطور بگید اینها در ربوبیت مشرک نبودن؟ به تمام معنا مشرک. یه سوره مبارکه مریم را بیارید، اونجا هم هست و اتخذوا من دون الله آلهةً لیکون لهم عزا. اواخر سوره مریم اجازه بدید من جای آیه را هم روشن کنم، آقایان اگر بخواهن آیه را هم بنویسن هیچ مانعی ندارد. اواخر سوره مبارکه مریم ملاحظه بفرمایید، بله پیدا کردید آیه چندومه؟ بله. و اتخذوا آیه مبارکه 81 مریم، و اتخذوا من دون الله آلهةً لیکون لهم عزا. عزت دست همین آلهه میدونستن، عزت و ذلت دست اینهاست. بنابراین عیب است که چهار قرن است این نجری ها و سعودی ها جهان را پر کرده اند با این مطلب باطل که عرب جاهلی فقط در عبادت مشرک بود، اما در ربوبیت کارگردانی سرنوشت انسان همه را دست خدا می دونستن. در مقابل این دعایت چه می فرمین؟ و اتخذوا من دون الله آلهةً لعلهم ینصرون، یا در آیه مبارکه مریم می فرمید و اتخذوا من دون الله آلهةً لیکون لهم عزا. آقایانی که کتاب فروغ ابدیت را خونده اند، در اینجا کسی هست که کتاب فروغ ابدیت را خونده باشد؟ در آنجا من یه داستانی نقل کرده ام حاکی از آن است که اینها در ربوبیت به تمام معنا مشرک. کسی که هست اون داستان را بگرد جایزه میگیرد البته ها، البته جایزه را جناب آقای گنابادی میده نبنده، توجه فرمودی، اما جایزه خوبی حتما بگد یه عمره به شما بدهد. خاطرتون هست یه فیش عمره، عمر ابن لحج. عمر ابن لحج از قریش رفت شام، دید مردم شام یه بتی دارن دور او میگردند و میچرخن. گفت این چیه؟ گفت شما نمیدونی این خدای ماست، ما این را میپرستیم، اگر خوشساری باشد باران میفرسته، اگر ضعفی داشته باشیم به ما قدرت میدهد. عقل عمر ابن لحج را خریدن، گفت چه بهتر، بدید من حمله برم مکه، ما هم به خوشساری گرفتاریم و به ذلت گرفتاری. عزا را از همان مردم شام گرفت، آمد بالای کعبه نصب کرد، مردم مکه را دعوت به عبادت عزا کرد و از همان زمان بت پرستی در مکه راه یافت. از اجداد قریش، از عمر بن لحج. چطور شما میگید اینها فقط در عبادت مشرک بودن اما در ربوبیت و کارگردانی نبودن؟ سراپای زندگانی اینها شرک در ربوبیت بود که بعداً به تفصیل عرض بکنیم. تا اینجا ما چند مرحله براتون گفتیم؟ پنج مرحله. ششم از عناصر سازنده ایمان نبوت پیغمبر خاتم. اعتقاد به نبوت پیغمبر خاتم از عناصر سازنده ایمانه. اگر انسانی باشد همه این مراحل قبلی را بپذیرد اما نسبت به این مرحله کوتاه بیاید مؤمن نیست. چرا؟ سوره مبارکه اعراف را بخونید، آیه 157. کسانی هستند که مدعی هستند که ما 22 جزء قرآن را حفظیم، پشت این آیه را بخواند. آیه 157 سوره اعراف، از روی قرآن نخواند، از حفظ بخواند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 10 معرف برای رسول خدا در این آیه هست. فخر رازی میگن 9 اشتباه کرده، 10 و یا 11. الذین مؤمن کیه؟ یتبعون الرسول النبی، البته مقام نبوت بالاتر از مقام رسالته، برخلاف اونی که در کتابهای پایین به ما میگن رسالت اشرف از نبوته، اشتباه است، نبوت اشرف از رسالته. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این در حقیقت یکی از مؤلفه های ایمانه. فرد بیاد بگد من قبلی ها را قبول دارم اما نه پیغمبر اکرم، نه. ولذا شعار مسلمانان در اصل اول چه بود؟ لا اله الا الله، دنبالش محمد رسول الله. تنها این آیه نیست، آیه دیگر الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. فرماید این علمای یهود و نصارا پیغمبر خاتم را میشناسن همینطوری که بچه های خودشون را میشناسن. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون ان پیغمبر را كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. بنابراین یکی از مؤلفه های سازنده ایمان، ایمان به نبوت پیغمبر خاتم است. این هم حتما باشد. عرض کردم بحث ما بحث علمی است، با این تکفیری ها باید بحث کنیم ببینیم آیا اون چیزی که انسان را مسلمان میکند، مؤمن میکند، خونش حرامه، مالش حرامه، احترامش واجبه، باید دارای چه صفاتی باشد. ما الان باید ببینیم این صفات در نوع مسلمان ها هست. چرا اینها را شما کافر میدونید؟ اگر خودتون کافر نباشید چرا اینها را کافر میدونید؟ این مؤلفه هاست. البته در اینجا مؤلفه ما به آخر نمیرسد. عرض کنم خدمت در آخرین مرحله هم بگم هفتم دیگه ها، شماره 7 آن این است که این کتاب الله را، این قرآن را کلام خدا بداند، نه کلام پیغمبر اکرم. این قرآن از جانب خدا نازل شده، نه کلام پیغمبر اکرم. در قرآن مجید 10 مورد داریم قل، به پیغمبر میگد قل، حتی میگد قل هو الله احد، نمیگد بسم الله الرحمن الرحیم الله احد، میگد قل هو الله احد. چرا؟ با این طریقه میخواد بگد بر این که این کتاب کتاب خداست، حتی پیغمبرم قل را هم حذف نمی کند، میگد قل هو الله احد، خودشم نماز بخواند چه میگد؟ میگد قل هو الله احد. بنابراین کسانی که الان پیدا شده ان میگن پیغمبر نبی بود، اما این کتاب افکار پیغمبر اکرم بود، اینها را نمیتونیم مؤمن بشماریم. مؤمن کسیست که معتقد باشد از جانب حق تعالی آمده. اگر ببینید قل انزله الذی یعلم الغیب فی السماوات والارض، این را اون کس که غیب آسمان ها و زمین را میداند، اسرار زمین و آسمان را میداند، او فرستاده. بنابراین اخیراً که بعضی از زمزمه ها هست و غالباً از غرب سرچشمه میگیرد که بگن پیغمبر مسلح بوده، نبی بوده، اما این کتاب افکار خودش بوده، بنابراین من را اصل خودشه، در اصل ما دیگه به درد نمیخورد، اینها افکار کافرانه است، با قرآن کریم تطبیق نمی کند. قرآن می فرماید قل لو کان، همه تون این آگر حفظید انشاءالله، قل لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بنابراین قرآن از اول تا آخر حتی یک حرفش هم مال پیغمبر نیست، همش مال خداست، جبرئیل امین بر قلبش نازل کرده، او هم برای ما بازگو کرده، امیر مؤمنان و دیگران قرآن را نوشتن، نه کم نه زیاد، همه از آن خداست. این هفتم درسته؟ هشتم. هشتم کدومه؟ که حقش بود اول بگیم، بله آخر آوردیم، نکته داره، اون اعتقاد به معاد. و الا اگر همه هفته را قبول کند اما معاد را ممکن باشد، این فرد را نمیتونیم مؤمن بدانیم. معاد یکی از عناصر واقعی سازنده ایمان. عرض کردم اینها که دارم میگم مبنا میسازم، شفته میریزم، بنا میخوام بکنم در آینده، اینها شفته بحث ما و بنای بحث ماست که مبانی ایمان اینهاست. چه حق دارید شما 1 میلیارد مسلمان را تکفیر کنید و حال اینکه پایه های ایمان همین است که آخرش ایمان، آخرش ایمان به معاد. قرآن مجید شاید بیش از 1000 آیه در باره معاد داره، حالا یا مستقیما یا غیر مستقیم. مرحوم طباطبایی می‌فرمود 2000 آیه، اما نظر ایشان لابد آیه های مستقیم به غیر مستقیم. شما کشف آیات را بگیرید، همش دارد من آمن بالله و بالیوم الاخر در کنارش میگوید. بنابراین این هم برای ما یک نوع عرض کنم خدمتون که مؤلفه است. 8 مؤلفه گفتیم، هممان بشمریم تا موضوع بحث فردا را من مشخص کنم. همه با هم: در درجه اول اعتقاد به صانع، در درجه دوم اعتقاد به توحید، هم از نظر بساطت هم از نظر عدم فرد دیگر. سوم توحید در خالقیت مستقل نه غیر مستقل. چهارم توحید در ربوبیت، حتی دامنش توحید در تقنین را هم میگیرد، که نباید خیال کنیم که توحید در تقنین جزء دیگران است، نخه قانون گذارم خداست. این چهار. پنجم ما چه بود؟ توحید بله پنجمه ما توحید در عبادت بود، البته معنی عبادت بعدن خواهیم گفت. ششم مسئله نبوت پیغمبر خاتم. هفتم مسئله قرآن است که از جانب خدا آمده. هشتم معاد. اینها مؤلفه های سازنده ایمان. بینکم و بین الله بریم ایران و عراق و ترکیه و هر کجا بریم از هر مسلمانی بپرسیم، به شرطی که تحت تأثیر عوامل غیبی نباشد، همشون این مسئله را قبول دارن. حالا ممکن است در توضیحش کوتاه بیاین، نکنن بیان واضح، همه همینها را میگن. آیا حق دارن این جمعیت احتکار کنن؟ خدا رحمت کند حضرت امام اعلی الله مقامه در کتاب اسرار هزار ساله در آنجا میگد آقا جان، عرض کنم میزان شرک توحید را، اول خودش میگه میزان شرک توحید را به من و شما ندادن. خودش هم اعتبارو میکند که منصف باشه، میگه به من و شما ندادن که هر کرا بخواهیم بگیم خدمه توحید، هر کرا بخواهیم بگیم خدمه شرک، بلکه توحید و شرک ایمان برای خود موازینی دارد، اگر این موازین تطبیق کند همه مؤمن. یه بحث باقی ماند که موضوع بحث فردای ماست. اگر گفتی همان جایزه در حقیقت عمره را میگیری. انکار ضروریات که مسئله نهمه. یه انسان است میگه همه هشتا را من قبول دارم، اما وجوب نماز را منکره، وجوب سوره را منکره، یه مسائلی را که ضروریست منکره. آیا این مؤمن هست یا کافر؟ این بحث ماست فردا و بدون بارش میریم سراغ مسائل دیگر انشاءالله تبارک و تعالی. برسیم ببینیم سوالاتی که آقایان لطف فرمودن چیست. در حال حاضر فضای حوزه طوریست که اساتید و بزرگان فلسفه همدیگر را تکفیر میکنن و ما بر این برچسب بر این مسئله را قبول ندارم. هرگز کسی در مشهد کسی را تکفیر نمی کند. البته سریقه ها مختلف است. همه علمایی که در مشهد هستند، همه اینها شیعه امیر مؤمنان، مسلمان واقعی موحد. البته ممکن است در عرض کنم سلیقه با هم اختلاف. من چنین چیزی را ندیدم، نه احساس کردم و نه فکر میکنم باشد. شما هم ان شاء الله در نظر نگیرید. عرض کنم خدمتون که بنده را عفو کنید، ولی ماگرم بدانم که به نظر حضرت عالی برای برخورد با این تکبیری ها که دارن همه جهاد را، جهاد با اسلام را عرض کنم پیریزی میکنن، بهترین راه چیست؟ این انشاءالله در بحث های آینده خواهیم گفت راه مقابله با اینها چیست. فعلا بحث ما بحث علمیه. اول باید خودمان را از نظر فرهنگی محکم بکنیم. تمام این آیات و روایات باشد، اما جبه برخوردی انشاءالله بباند برای دیگر. دلائلی که برای حرمت انسان بیان کردید راجع به انسان خوب است. عرض کنم خدمتون که و اما کسانی که غیر اینها هستن، عرض کردم این را من گفتم، این ارزش ها روز اول گفتم ارزش ها مال انسان است، به شرط این که آلوده نکند خود را. اگر خدا می فرماید تبارک الله احسن الخالقین، حتی فرعون را هم می گیره، قانون را هم می گیره، اما به شرط این که قانون و فرعون همون حالت پاکی را چه کنن؟ حفظ کنن. اما اگر آلوده شدن، آلوده شدن مسئله دیگری است. عرض کردم کسانی که امامان ما را قبول ندارن، این بحث ما فرداست که آیا کسانی که شیعه نیستن تکلیف اینها چیست؟ انشاءالله فردا خواهم گفت. عرض کنم اگر بله، اگر برای من خوندنش روشن نشد، بله، تکفیری ها از پیروان عرض کنم خدمتون که کدام آیین هستن؟ عرض کنم خدمت که اینها غالبا وهابی منحرفی هستند. حتی وهابی های واقعی در این مرحله نیستند. اینها در حقیقت سرچشمه گرفتن از وهابیت، اما برای خودشون یه مسلک خاصی دارن. گناهان کبیره چگونه بخشیده می شود؟ با توبه بخشیده می شود. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم فسرش لا تقنطوا من رحمت الله. بله، آدمی توانیم بگوییم این درگیری های جنگ میان احزاب سیاسی است. درگیری های کجا را میگید؟ درگیری های خارج را میگید؟ داخل؟ بحث ما در داخل نیست، بحث ما در خارج. مسلمن اینها برای خدا نیست. اگر برای خدا بود که اصلا جنگ نمی کردن. راه خدا روشن. عرض کنم خدمتون که بله، آیا شبهات کلامی تازه؟ شبهات کلامی تازه را ما در کتاب‌های خودمان بحث کردیم. آقایان یادداشت کنید، این کتاب را تهیه کنید. مسائل جدید کلامی ما در اونجا بحث کردیم و سالهای گذشته هم گاهی بیگاهی در اینجا بحث کردیم. بله، کلمه کفر عرض کردم خدمتتون که از باب تفعیل کفر و کفر، کفر و کفر اگر از باب تفعیل باشد به همان معنای کفر را بر دیگری گفتن است. اگر عرض کردم خدمتتون که ببینم بله، به خاطر لغت اگر این معنا بین اهل تسنن هستن، نه فرق نمی کند، کفر یه معنا بیشتر ندارد، فرق نمی کنه. آقایان سوالاتی بکنه که جنبه کلی داشته باشد و واقعا آموزنده باشد، با خط روشن هم بنویسید که تا ما بتونیم جواب بگیم. و اما این که مفصل هست، اجازه بدید من این برگ را امشب مطالعه کنم، فردا جوابش را عرض کنم. وقت ما ساعت 11، برنامه ما تمامه، 50 دقیقه درس، 10 دقیقه هم پاسخ به سوالات. ان شاء الله اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم و السلام علیکم و رحمت الله.